الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. چون روز اوله گفتم یک تذکری از مباحث سابق داده بشه، عرض کنم که عرض کردیم بحث رو در این دوره قرار دادیم بر اساس کتاب فوائدی که مرحوم نائینی قدس الله سره فرمودن، فواید الاصول ایشان. لکن مرحوم نائینی بعد از معنای حرفی طور که ایشون نوشته شاگرد ایشان، شاید حالا دوره قبلیش اینطور نبود، بعد از معنای حرفی، بحث معنای حرفی، ایشون رفتن رو سیو هم این مباحثی که در وسط بوده حذفش کرده. مرحوم آقای خوی اینا رو دارن، چون کفایه هم داره، چون تبره کفایه این مباحث وسط رو داره. این مباحث وسط که از این صفحه کتاب محاضرات جلد اول، این چاپ نجف رو من عرض میکنم دیگه، حالا این چاپی که در قم شده و در سلسله آثار من چون الان نمیتونم بگم در، اما در این چاپ نجف از صفحه 88 در جلد اول تا صفحه 142 مباحثی در این وسط هست که اینها رو در مرحوم نائینی در فواید اصول شاگردی ایشان خود نائینی هم هست که در درس نمیدونم، این مباحث حذف شده. ایشون در صفحه 142 وارد بحث سعی و عمل میشه. ما ان شاء الله تعالی بحث سعی و عمل رسیدیم، برمیگردیم به اون فواید. حالا برای اینکه آقایون این کتاب به هر حال در اختیارشون هست و مطالعه میکنن، یک مطالبی رو در اینجا عرض بکنیم. از مطالبی که ایشون فرمودن، بحث انشاء و اخبار همینجور سلسله وار عرض میکنن. بعد ایشون کلام صاحب کفایه رو نقل میکنن، بعد خود ایشان اختیار میکنن که به قول ایشان به اصطلاح تحقیق مطلب، و در دو مقام بحث میکنن، یکی در جمله خبری، یکی در جمله انشایی. البته اجمالا چون کرارن عرض کردن مرحوم استاد دائما جمله رو معنای ابراز گرفتن، فقط فرقش اینه که در جمله انشایی ابراز انشاء اعتبار نفسانی، ابراز اعتبار نفسانی، یعنی به عبارت اخرى ما در نفس خودمون، در سوء نفس یه چیزی رو اعتبار میکنیم، اگر ابرازش کردیم میشه انشاء. مثل مفهوم ملکیت، مثل مفهوم زوجیت، ما زوجیت رو چون زوجیت یک امر حقیقی است دیگه، کلش این زوجین اثنین یک امر واقعی زوجیت، وقت میاد زوجیت رو تو به اعتبار بین یک زن و مرد که بیگانه هستن ایجاد میکنه. ولذا عرض کردیم حقیقت بحث نکاح انشاء ایجاد علقه زوجیت در وعاء اعتباره. و اما لوازم، مثلا بگه با هم زندگی کنیم، یا مثلا ما با هم باشیم، بچه هامون هم مال ما، این لوازم این علقه زوجیت، این رو آوردن یا جزء لوازم میشه، اما خود انشاء به او تعلق میگیره. البته مرحوم آقای کوبی یه بحثی دارن که چون علقه زوجیت قائم به دو طرفه، پس این علقه نسبتش به دو طرف علی حد سوا، سلام علیکم، نسبت این علقه زوجیت به زوج و زوجه علی حد سوا. از کلی مطلب از نظر عقلی همینطوره، فرق نمیکنه نسبتش علی حد سوا، لکن در عرف متعارف این شده اون کسی که ایجاد این علقه رو میکنه زن قرار داده نه مرد، و اینکه هر دو یک کار میکنن، یعنی هیچ کار خاصی نیست، اینم انشاء علقه زوجیت میکنه، اونم ایجاد علقه زوجیت میکنه، و علقه زوجیت نسبتش به زن و مرد علی حد سواه. این مطلب ایشون از نظر عقلی درست، اما عرف اینجور نیست، و لذا در عرف اون چی رو که زن قیام میکنه قائم بش میشه تزویجه، اون چی رو که مرد اساسا انجام میده قبول تزویجه یا تزوجه. و لذا عرض کردیم اگر صیغه رو زن بخواد بخونه زوجش رو که نفسی میگه، اگر صیغه رو مرد بخواد بخونه اتزوجو که میگه. حالا اینه بعضی اسمش روشن قبول مقدم بشه برای ایجاب، حالا بحث فقهیش با جای خودش، من نمیخوام وارد بحث فقهی بشه. ببینید این نکته رو دقت کنید، اون وقت طبق قاعده ای هم که کرارن عرض کردیم بنا به اینه که در باب عقود الفاظی رو به چون معنای اعتباری ایجاد میکنه نبوده شد، باید الفاظی رو به کار ببره که در اون مقصدی که داریم کاملا صریح و روشن باشه. مثلا میگه ما با هم در یه خانه زندگی کنیم، بچه هامون هم مال ما باشه. خب این لازمه زوجیته، اما این رو کافی نمیدونه. این که فقها قید کردن حتما با صیغه مخصوص باشه، نکته فنیش اینه، نکته فنیش در باب ازدواج اینه. مثلا فرض کنید متع تو که، اگه بگه متع تو که، ولو احتمال چون تمتع جزء آثار زوجیته، ولی زا عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قاعده لفظی که در این عقد و در زوجیت صریحه زوج تو که هست، حتی انکه تو که گفتن، انکه تو که هم معنی تزویجه، لیکن انکه نکاح در لغت عربی نکه مثلا کذا گاهی به معنای مثلا لفظ عربی وقت که آمده، این میشه لازمه زوجیت. اگر انکه تو که به اون معنا اراده بشه این میشه لازمه. اون چیزی که صریح هست در زوجیت و به لازمش هم اشاره نداره زوج تو که هست. اگر ما باشیم طبق قاعده اونی که صریحا دلالت میکنه هم به لحاظ ماده و هم به لحاظ هیئت، و مراد ما از هیئت هیئت ثلاثی مسیح. اگر حرف زن باشه زوجتوست، اگر کلام مرد باشه اتزوجوست. یعنی به هر حال مرد قابله، چی میخواد مقدم باشه چی میخواد مؤخر باشه. اگر زن مقدم بود زوجتو که، حتی در من در کلمات علمای سابق شیعه ندیدم، الان شاد باشه در کلمات علمای اهل سنت ندیدم، قیدم کردم قبل تو رو وقتی شوهر میگه مرد میگه تزویج چه بهش اضافه کنه، قبل توی تنها کافی نمیدونن به خلاف باب بی، مثلا گفت بی تو که کتابی قبل تو تنها کافیه، در باب تزویج گفتن نه قبل تو تزویج با تزویج اضافه کنه. حتی ما احتیاط هم گاهی میکنیم که لنفسی او لغیری لوکیلی لموکیلی هم بهش اضافه بکنه که این کاملا واضح باشه. حالا وارد این بحث فقهیش نشم، دقت کردیم اینه که معانی انشائی به اصطلاح چون به اصطلاح به معنای ایجاده درش این معنا رو گرفتم. مرحوم آقای خویی در این دو در جمله خبریه بحث کردن، چون این بحث گذشت احتیاج به بحث طولانی تری داره، ما یه مقدارش گذاشتیم در بحث آینده روشن بشه. ایشون برداشتن نوشتن که جمله خبریه اصلا این مبتدا خبر وضع شده لدلالت، اولا دلالت علی قصد الحکایت ولی اخبار عن الثبوت او النفی فی الخارج، این مطلبی که فرمودن درست نیست دیگه، چون این مطالب گذشت ما نداریم. بعد هم دو سبب این که ایشان متعرض شدن، سبب اولش متعرض شدن که دلالت بر ثبوت نسبت خارجه، نسبت خارجی هم درست نیست. سبب ثانی هم که وضع رو گفتن علاما سرکنا عبارت عن تعهد، این مبنای ایشان هم قابل قبول نیست. حالا ای حال این راجع به این قسمت شد دیگه، الان فعلا مخواهیم بخونیم در این. بعد ایشون یک بحثی رو مطرح میکنن که جمله خبریه و جمله انشائیه فرقی در این جد ندارن، که دلالت بر صدق و کذب ندارن، این اصلا جهات دیگری داره. ایشون بحثی فرمودن چون دیگه نمیخواهیم فعلا. اما کلام فی المقام ثانی در صفحه 63 92 مزن که بحث انشاء رو مطرح کردن، خب پس صحیح و ان الجمله الانشائی موضوعتون، البته این قصد و ابراز و قصد و حکایت و اینا همه فرع بر خود استعمال بر کلامه، قصد دخیلی در وضع نیست. این حالا شویشون قصد رو در وضع گرفتن، موضوعتون لقصد حکایت، این که کلام مقصود هست یا نه این بحث متفرع بر کلامه، نه اینکه وضع کلام. وقتی گفتیم زیدون قائمون زیدون عادلون، این که قصد حکایت داره، این قصد رو ما بعد در مقام استعمال به کار میبریم. اشتباه شده ایشون تو مقام وضع گرفتن، ظاهرا اشتباهی رخ داد. و اما در مقام ثانی نر جمله انشائی موضوعتون لابراز امر نفسانی غیر قصد الحکایه، این مطلب ایشون هم متاسفانه صحیح نیست. عرض کردیم ابراز جزء عناوینی است که بعد از کلام پیدا میشه، شبیه اینم عرض کردیم آقایون مثلا گفتن صیغه افعل وضع شده برای دلالت بر نسبت طلبی، عرض کردیم نسبت بعد از طلب پیدا میشه، اون برای خود طلبه. ببینی شما وقتی به شخص میگیم برو بیرون، بعد از این که طلب کردین، بعد از طلب به شما میگن طالب و اون آقا مطلوب من، چون در اداره تشریعی سه رکن داره، مثلا مرید و مراد و مراد و من. در اداره تکوینی دو تاست، مرید و مراد. شما دستون کتاب رو حرکت میدین، مرید و مراد. اما در اراده تشریعی مراد و من هم داره. این نسبت رو که میبینید، یعنی بین مرید و مراد و مراد و من، این نسبت، این اسمش میشه نسبت. این بعد از اراده است، بعد از طلبه. لذا نمیشه گفت صیغه افعل وضع شد برای نسبت طلبی. تو عده از کتب آمده شد چی دیده باشه، نسبت بعده، ابراز بعده، ابراز به گفتن من محقق میشه، نه اینکه انشاء وضع شده برای ابراز. این مطلبی که ایشون فرمودن لابراز امر نفسانی، البته مراد ایشون حالا ایشون امر گفتن، چون تقریر انشاءالله مقرر اشتباه کرده یا چاپونه اشتباه کرده، ایشون غالبا میگن لابراز اعتبار نفسانی. امر نفسانی هم کافی نیست، اعتبار نفسانی برای ابراز یک اعتبار، مثلا زوجیت، مثلا تملیک. و انشاءالله تو بحث مکاسب هم که امروز میاد یه اشاره به این مطلب میکنه، یعنی در باب انشاء، چون مرحوم شیخ مثلا میگه مهم این است که رضا حاصل بشه. ما انشاءالله در باب عقود حالا گفتیم در باب عقود رضا و طیب نفس کافی نیست، این برای تصرفات خارجی، برای ابای خارجی خوبه. اونی که ما در باب ابراز میخواییم، در باب انشاء میخواییم، اون عهد اکیده. از کلم آیون تعهد رو، عهد رو به معنای التزام شخص گرفتن، شخص چیزی رو که بر عهده خودش میگیره، نسبت بین اون رو با اون عهده میگن و خود فعل شخص رو تعهد میگن. مثلا من تعهد میکنم نامه برای شما بنویسم، وقتی این تعهد، این تعهدی که من دارم، اگر به صورت اکید، تعبیر آقایان اکید، العهد الاکید عقد، این چند دفعه عرض کردم، بعضیش هم نوشتن العقد هو العهد المشدد، این هم نوشتن. عرض کردیم اونی که در کلمات اهل سنت تقریبا متفقان علیه جب فقهی برش هست، عقد در اصطلاحشون عبارت از انشاء لفظی، اگر به لفظ نباشه عقد نمیگن. در کلمات فقهای متأخر مالا شیخ انصاری در مکاسب غالبا این مبنا مقفول شد، این اشتباه نشه. این مطلب که من عرض میکنم که محیط اهل سنت با محیط ما، این فرقامون فقط در رجال و حدیث و اینا نیست، تو قواعد اصولی هم هست، تو فقه هم هست، اصطلاحات فقهی هم هست. خودش اصلا در اصطلاح اونها مثلا معاتات رو علمای ما عقد گرفتن که فائدش اباحه است، اونا عقد نمیدونن. این اصطلاحه، این اصطلاح فراموش نشه، عقد رو اصطلاحا جایی میدونن که ابراز و انشاء لفظی باشه. اگر لفظی نبود، چون عرض کردم اولا این طیب نفس که حالا بعد در عبارت مکاسب، چون موزم میخواییم مکاسب سریع بخونیم، مکاسب خواهم گفت، این طیب نفس رو اصطلاحا، یا رضا رو اصطلاحا در قدیم، حالا چون دیجیتال و این حرف آمده و چیزای عجیب غریب پیدا شده، حالا باشه، به طور متعارف در قدیم، در قوانین غربی هم، تو قدیم، تو غیر از قوانین جدید، در فقه ما هم همینطوره، در قوانین غربی هم همینطوره، ابراز رضا رو به پنج نحو میدونن. لفظ هست، به اصطلاح نوشتار هست، گفتار هست، نوشتار هست، فعل هست، اشاره هست، سکوت. این پنج تا، این پنج تا رو مبرز به اصطلاح اون طیب نفس میدونن. البته در فقه اسلامی لفظ رو اعتبار کردن، در غربی ها غالبا کتابت رو، اشتباه نشویم فرهنگ ها رو دقت بکنیم، در فقه ما در دنیای اسلام بیشتر. آقای خویم یه اشاره داره همینجا که مسئله بیان و خداوند به انسان قدرت بیان داده، اشاره به این مطلب داره. در فقه اسلامی این رو بردن، یعنی در معلومات ما بردن روی لفظ، در غربی ها الان فعلا بیشتر بردن روی کتابت، نوشتار رو مهمتر میدونن تا گفتار. دقت میکنه، اون حالت نوشتاری رو بیشتر میدونن. و از این طیب نفس کافی نیست در بابه. طیب نفس اثرش چیه؟ اثرش اینه که فعل آقا حلال باشه، اباحه تصرف. طیب نفس عقد نیست، اشتباه نشه. لذا اگر قائل هستین مثلا فعل باشه یا اشاره باشه، خوب دقت کنید، باید فعل یا اشاره یا کتابت دلالت بر عقد بکنه، نه فقط طیب نبض. عقد رو هم عرض کردیم به تعبیر عده عهد مؤکد، به تعبیر عده عهد مشدد، به تعبیر عده عهدی است که با لفظ حتما گفته بشه که این در عبارات ما کمتر آمده. و عرض کردیم کرارن رو عرض کردیم در اصطلاح قرآنی، حالا اونجور که من فهمیدم ازش، تعبیر از این شاد شیرین ترش تعبیر میثاق غلیظ شده در باب نکاح. این آیه در باب بنظر میثاق غلیظ در قرآن هم در باب نکاح هم در اخر نامین که من نبیین میثاقا غلیظا، در نبیین هم اون میثاق نبوت رو تعبیر کرده میثاق غلیظ. وقد اخر که کیفه تأخذونه وقد افضا بعضكم الى بعض و اخذ نمنكم، این در باب نکاح. چرا این مهر رو از زنها میگیرین با اینکه با شما قرارداد محکم بستن که این مهر مال اونا باشه؟ میثاق غلیظ، من فکر کنم تعبیر میثاق غلیظ از اون میثاق خودش تعهده. در از امروز اصطلاحا در دنیای روز به تعهدات کنوانسیون میگن، غیر از قرارداد، غیر از پروتکل هاست، غیر از قرارداد هاست. در لغت جهانی قرارداد رو عقد ما میگیم، تعهد رو الان کنوانسیون ها میگن یا منطقه حساب المللی ها. و عرض کردیم اینا در خود قرآن اصلش ثابت شده و انکار من قوم من بینکم و بینهم میثاق. این اشاره به کنوانسیون های منطقه، یعنی که فرض کن ایران با یک کشور دیگری، فرض کن با هلند مثلا میثاق قرارداد کنوانسیون داره، این رو به اصل امضای میثاق بین کشورها رو در خود قرآن ثابت شده. دقت میکنیم اون چی که بعد میمونه تطبیقاتشه، ولی اصل این که شما اگر قرار دادی، چون این من قومن از کردیم، ولذا خوب دقت کنین کافر معاهد غیر از کافر ذمیه. کافر معاهد کافری است که در کشور غیر اسلامی زندگی میکنه، لکن اون کشور با کشور اسلامی عهد داره، معاهده داره. دقت کن، کافر ذمی کافری است که در دنیای اسلام زندگی میکنه و به قوانین اسلام پایبنده، اون قانونی رو که برش قرار میدن انجام میده. این میگن کافر ذمی. چند دفعه گفتم چون یک نکته ای داره از که من دیدم، ولی شایدم تو روایت دیدم در کلمات بعض از اهل سنت یک کافر مسالم هم اضافه کردن، چون کافرهایی که ما داشتیم سه تا دیگه، ذمی و حربی و معاهد، یک کافر مسالم که اگر این اضافه بشه به در زمان ما خیلی میخوره. کافر مسالم نه معاهده نه ذمیه، کافر مسالم اون کافریست که به نظام تسلیمه اما امضا هم نکرده. اونا رو بیشتر مثال می‌زدم، خودما به همون اهل سنت دیدم، به مسافر، یک مسیحی که وارد کشور اسلام میشه و خارج میشه، این ملتزم به قوانین هست اما امضا نکرده، قرارداد نبسته، معاهدم نیست، از یک کشوری است که با دنیای اسلام معاهد. دقت کن این اگر بشه، حالا غیر از مسافر، عناوین زیادی رو امروز شامل میشنه، خیلی مشکلات روز رو میتونه حل بکنه. اگر یک قسم چهارم، من چون گاهی وقت ذکر میکنم به خاطر فوایدی که داره، اگر بتوانیم کافر مسالم رو هم به اقسام کفار اضافه کنیم، خیلی از مشکلاتی که الان در سطح جهانی با شروع میشیم خواهی نخواهی میشه حل کرد. حالا یا حالا خیلی خارج نشم از بحث،
اون معاهد لزوما بعد عهد عدم جنگ ببنده یا غیر، یا
عهدی
باشه
بحث دیگریست، چون اون یک هدنه داره. هدنه اصطلاحا در کتابهای ما یک هدنه داریم، یک صلح داریم، آقای توجه نکردن، هدنه آتش بسه، اونم آتش بسه ما در اصطلاحات فقهی ما هدنه اسمش آمد، هدنه غیر از صلحه. لذا در کتبی که در باب جهاده یک بحثی راجع به هدنه دارن، یک بحثی راجع به صلح دارن، اشتباه نشه. هدنه باهای حوض به معنای آتش بس، یعنی به حساب موقتا دست از جنگ بکشن، اما صلح نه، با هم دیگه مصالحه بکنن، این کارو بکنن. دقت کردین؟ لذا شرایط و احکام هدنه غیر از احکام صلح، غیر از مصالحه است. بعد دیدم بعضی از آیون متاسفانه متوجه نشدن هدنه رو به صلح معنا کرده. هدنه صلح نیست، هدنه آتش بسه. اینجا ممکنه هر دو باشه، منافات نداره، اما صلح یعنی قرارداد بستنده یا تعهد دادن که جنگ نکنن، این شرایط برای اون کشور، اون شرایط هم این کشور، این کشور اون شرایط قبولی میشه. صلح، صلح پایان جنگ هست به نحو مطلق. هدنه پایان موقته، یه آتش بسه، جنگ هنوز برقراره، فقط یه مدتی با همگی تیراندازی نمی کنن. این شرایط در شرایط هم اگر میبینیم مسئله هدنه با صلح رو، نکتش اینه هدنه اون عمل موقته که اصطلاح این احکام خودش داره، صلح احکام خودش داره، نباید این دوتا با هم دیگه اشتباه بشه که متأسفانه دیدم بعضی از آیان راست. یعنی
می‌خواستم بگم اگه یک کشوری با ما سر یه
خیلی از اصول خارج نشیم، بعد به کافی خود بنده خارج شده
سر جنگ شو. نداره، اما مثلا کار تجاری با ما میکنه، رباط جنگ هم نیست، معاهده هم نیست، ذمی هم نیست، این رابطه تجاری است.
خب اینو معاهده است،
این مسافر مسالمه.
نه نه معاهده است، جزء معاهده است.
پس لزوما معاهده
معاهده لازم نداره سیاسی باشه، تجاری هم هستیه. من نظرم این بود که دقت کنیم ما خیلی از مفاهیم رو اصلا دنیای اسلام، اون چیزی که در قرن دوم انجام شد، در قرن اول و بعد دنبالش رفت، اصلا خوب دقت کنید، چون در قرن اول دنیای اسلام مخصوصا زمان دومی توسعه زیادی پیدا کرد، این مشکل پیدا شد که با مشکلات جدیدی روبرو شدن، انواع مشکلات که من چند بار شرح دادم، اینا دو بحث بود. یه بحث این است که مشکلات جدیده، شریعت نمیتونه جواب بده، دست بکشیم. یه بحث این بود که فقها هم ده. اولا در تا وقتی خلفای راشدین، خلفای راشدین در اصطلاح اونا شامل امام حسن هم میشه، یعنی که خیال کن 4 تا نه 5 تا، چون امام حسن هم 6 ماه خلیفه بودن، امام حسن هم جز خلفای راشدین بودن. تا زمان خلفای راشدین فقه و سیاست به هم مرتبط بود، ولی ازام یکی از مشکلاتی که برای دنیای اسلام در فقه پیدا شده، نه برای ما شیعه پیدا شده، برای ما شیعه به تبع پیدا شده. مثلا اگر دومی یه چیزی قرار میداد، اینو حکم الهی میگرفتن، یه بحث بود که این حکم الهی یا حکم موقته، این دائما محل کلام بوده. در خود سنن پیغمبر هم این بحث هست، پیغمبر بعد جنگ خیبر چون اینا اولاغ میکشن میخوردن، گفت اولاغ رو نکشن، اهل سنت گفتن کشتن گوشت اولاغ حرام، چون پیغمبر نه. در روایت ما بوده که نه موقت بوده، خاطر اینکه بار غنایمی که در جنگ خیبر گرفتن سوار اولاغ کردن بیارن مدینه، خب اگه اولاغ رو میکشتن با چی اون بارا رو بیارن 250 کیلومتر بین خیبر تا مدینه، اونی چطور بیارن تا مدینه؟ لذا این نهی موقت بوده، معنیش نیست که گوشت اولاغ حرامه، گوشت اولاغ حرام. دقت کنید در خود پیغمبر هم این مشکل هست، یعنی یکی از اسباب اختلاف بین علمای اسلام این است که آیا این سنت دائمه یا سنت موقت. این کار در زمان اولی کم بود، دومی خیلی شدید شد، یه مقدارم سومی، اونم نه خیلی، یه مقدارم سومی. احتمالاً این مسئله شستن پا که متأسفانه اهل سنت انجام در وضو از زمان سومی باشه، چون مهمترین روایتش هم به عثمان نسبت میدن شستن پا رو در وضو، توضیحاتش و مباحثش باشه جای خودش. این یکی از مشکلاتی که از گره هایی که میتونه دنیای اسلام هست. وقت بعد از خلفای راشدین، چون اونا دیگه نظام سلطنه، حتی اهل سنت دیگه از مثل بنی امیه و معاویه رو دیگه خلیفه نمیدونن، حالت سلطان میدونن، عمر رو پادشاه میدن، دوران شاهنشاهیه به قول معروف. لذا اینجا کار جدا شد، فقه رسید دست فقها، مسائل مطرح میشد، مسائل جدید مطرح میشد، ایران آمدن یه مشاکل براشون پیدا شد. خود بنی امیه در شام بودن، از شام ارتباط با روم داشتن، فرهنگ رومی کم کم وارد شد، همین فلسفه و الی آخری. لذا انواع مختلف مشکلات که برای دنیای اسلام پیدا شد، فقها سعی کردن برای تمام اونا جواب بدن، یعنی میخواستم بگن شریعت یک شمول داره، اینطور نیست که دقت کنید چی شما بگم، اون ذهنیت اولیه این شد که ما محدود به 4 تا روایت که شعبی روایات محدوده، پس نمیتونیم، نه شریعت دارای یک شمولیه. پس این شمول شریعت به انکار من قوم بینکم و بین هم میثاق، این میثاق در اینجا اجمال داره. اما ما شاید در طی این مدت کشورهای اسلامی صدها هزار بلکه میلیون ها میثاق با کشورهای کفر داشتن، اینا آمدن یک اصولی رو که در شریعت بود توسعه دادن، اون وقت از اینجا تدریجا بین احکام، یعنی یک مقداری زیادی احکام به اصطلاح ولایی رو درست کردن. در همین کتاب خراج، این کتاب خراج ابو یوسف کتاب نافعی ها نگاه کنن حال داشته باشن، این در اواخر قرن دوم مشهور، کتاب بهارونه به اصطلاح خودش، مسائل مالی البته اسمش خراجه، اما کل مسائل مالی دولت اسلامی رو شرح داده. در بعضی از مواردش میگه آقا در این مورد ما روایت نداریم، حکمی از رسول الله نداره. علما هم اختلاف کردن یا صحابه اختلاف کردن، عده اینجور گفتن عده اینجور گفتن. می نویسه ابو یوسف خطاب بهشون و شما که خلیفه هستید دلتون میخواد به این عمل کنید، دلتون میخواد به اون عمل کنید. شما که به عنوان خلیفه، یعنی به عبارت اخرى تقنین رو گذاشتن به فقها و تشریع رو گذاشتن به فقها، اجرا و تنفیذ و پیاده سازی رو گذاشتن به سلطان. کار خلیفه در حقیقت پیاده کردن شد بعد از دوران خلفای راشدین. البته همون دوران خلفای مقصدین دومی خیلی مشکلات درست کرد که این اگه بخوایم الان شرحش بدیم در فقه اسلامی چقدر تأثیر داره، شرح طولانی داره. وقت کار به فقها که رسید، باز مشکل دیگری که پیدا شد دنبال یک قواعد عامه بودن که بتوانن موارد جزئی رو پیدا کنن، چون احسان مثل اصول مطلقاتی که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند این مطلب در اون زمان. اون وقت در اینجا دو سنخ قواعد تدریجا پیدا شد، یه سنخ قواعدی که اسمش ما گوشیم مسائل اصولی، یه سنخ هم قواعدی که ما اسمش می‌گوشیم قواعد فقه مثل لازره. ولذا این بحث در بین اهل سنت هم هست که بین قواعد فقهی و مسئله اصولی فرق چیه، که چند دفعه عرض کردیم مرحوم ناینی فرقی داره که آقای خویی هم فرق ناینی رو بردن، لیکن چند دفعه عرض کردم در کتاب آقای خویی عبارت واضح نیامده، حالا نمیدونم مال مقرر بوده چی بوده، عبارتی رو که در این مثل مصباح الاصول اینا دارن از آقای خویی نسبت به فرق بین این دوتا واضح نیست، ناینی فرقش واضحه. و عرض کردیم یک وقتی هم به یک مناسبتی در بحث استصحاب ما متعرض شدیم، نزدیک 10-12 فرق از کتب اهل سنت آوردیم، غیر از این فرقی که مرحوم ناینی الان مشهور شده بین ما، یک فرقی هم به ذهن نقی رسید که عرض کردیم. عرض کنم این که ایشون بفرمایند که جمله انشائیه موضوعتون لابراز امر نفسانی غیر قصد الحکایه، این مطلب ایشان به هیچ نحو قابل قبول نیست. بله ایشون میگه نعم اللفظ مبرز له فی الخارج، این ابراز لفظ امر در کل الفاظ مثل اشاره است مثل فعل، فرقی نداره در ابرازش، نکته‌ای نداره، نکته‌ای نیست که لفظ و ابراز اخذ در معنا شده باشه در وضع جمله. یه ایشان بعد در اینجا البته ایشون میگه بناءً علی ما بیناه من ان الوضع عبارت عن التعهد ولی التزام نفسانی، عرض کردیم معنای جمله انشایی به مبانی که در اونجا هست فرقی نداره، ایشون فرق گذاشتن، فرقی نداره چه تعهد قائل بشیم نباشیم. این راجع به این مطلبی که ایشون در باب انشاء اخبار گفتن که بنا بود مختصر بخونیم، معنی اصلا بازم متز چیز شد. بله باز ایشون کلامی رو از صاحب کفایه، ابتداءً از صاحب کفایه در باب اسماء اشاره و ضمائر نقل کردن روی همون مبنای صاحب کفایه که وضع عام موضوع ده عام الی آخر مبانی، که اون رو هم عرض کردیم نکته خاصی نداشت و باز همون اشاره‌ای که عرض شد. امر پنجم، اینا اموری هستن که مرحوم ناینی متعرض نشدن، اختلافو در معنای حقیقی و مجازی، ایشون اینجور اختلاف رو مطرح کرده که آیا معنای مجازی هم وضع داره، یعنی معنای مجازی هم داره یه ملاکی وضعیه، مثلا باید علاقه سبب و مسبب باشه تا ما مجازه بکنه، نباشه نه. بعد ایشون داره و ذهب المشهور الاسانی و ملاک صحت استعمال لفظ در معنای مجازی اذن الواضح، عرض کردیم این مطلبی که ایشون نسبت به مشهور دارن چون آنو گفتن دیگه تکرار نمون، خود من فعلا نمیدونم واقعا مشهور قائل. ببین توی متول و کتب بلاغت در بحث بیان 25 علاقه رو به عنوان بحث مجاز مرسل ذکر کردن، استعاره جایی که تشبیه باشه مشابهت به الا مجاز مرسل، در مجاز مرسل علاقه حال و محل و علاقه نمیم سبب و مسبب و علاقه اول و علاقه مثلا از این حرفایی که نوشتن، اما حس نکردم عبارتشون این باشه، مرادشون این باشه که اگر شما میخواید معنای مجازی به کار ببرید حتما باید توی یکی از این علاقات باشه. این حس من احساس نکردم، من نمیدونم اگر آقایون متول نگاه کنن، من احساس نکردم. این که ایشون ذهب المشهور چه عرض کنم، حالا این مشهوری هم که ایشون فرمودن الان محل واضح نیست. بعد ایشون میفرم البته این مطلب همینطوره، اما تعریفی که از حقیقت و مجاز دارن انصافا مختلفه، اما اونی که تقریبا در میاد کلا هم مجاز عبارت از لفظی است که در معنای حقیقی خودش، یعنی این حساب کردن از او رد شده، جازه به معنای رد شدنه، کلمه به اصطلاح اجازه یعنی از مجاز گرفته شده. بعضی از آیون دیدم این عبارت هم باز منتفید نشد، نوشتن اجازه از مجاز و مجاز الماء یعنی این، نه مجاز الماء غلط نوشته. ببینید در لغت عرب یکی از معانی خود جواز که بدن رد شدنه، اجتیاز فی المسجد این جواز فی المکه خب رد شدنه. در لغت عرب یک چیز دیگری هم وجود داره به نام مجاز. مجاز عبارت از آبیست که شما احتیاج بهش مثلا در زمین زراعتیتون داشتین انجام دادین، زیاد بود رد کردین به زمین دیگه. مجاز الماء به این معنی نه، مجاز هو الماء، اشتباه برای متاسفانه غلط نوشتم، هم یک مشکله ای. این رو اصطلاحا در لغت عرب مجاز بهش میگن. اینا احتمال دادن که اجازه که در حدیث هست اصلش از این باشه، روشن شد؟ یعنی من حق دارم حدیث رو نقل بکنم، بعد از خودم رد کردم به شما. چطور آب که زیاد میاد رد میکنیم به زمین همسایه؟ احتمال دادن این که میگن اجازه حدیثی، اجازه مثلا کذا، اجازه حدیثی، میگه اجازه داد که شما از من نقل بکنید، یعنی من خودم حدیث رو میتوانستم نقل بکنم، از خودم رد کردم به شخص دیگری. این رد کردن به شخص دیگری شبیه کلمه مجاز که اون معناش همونه، آبیست که زیاد میاد رد میکنه به زمین همسایه. این رد کردن آب به زمین همسایه، رسوندن آب به زمین همسایه رو احتمال میدن لفظ اجازه در اصل از این گرفته شده باشه، همچه احتمال اجازه رو رد کردن باشه. حالا اینم معنای بدی نیست، یعنی در حقیقت من سیراب شدم رد کردم آب زیادی رو به دیگری. این رد کردن رو به اصطلاح اجازه میگن که اجازه از مجاز باشه، مجاز به این معنا. به هر حال اینا مجاز رو به این معنا گرفت. آیه خویی وفاقا للمشهور نسبت میدن به سکاکی که ایشون مجاز مشهور رو منکر شدن و قائل شدن به حقیقت ادعایی، یعنی این حقیقیه. اگه گفتیم کاهنی اسدون، واقعا زید رو اسد فرض کرده، فقط اسد داره دو فرد، حقیقی تحقیقی، حقیقی ادعایی. این اصطلاحی است که ایشون در اینجا آورده و ایشون نوشته بله حقیقتون اقرب الی الحق. همین من عرض کردم، من اینم در همون وقت عرض کردم، اگه آن حال داشتن مفتاح العلوم سکاکی چاپ شده، ظاهر عبارت مفتاح العلوم این نیست، این حال مبنایی که ما نسبت به ایشان میدیم این نیست، ظاهرن ایشون مجاز لفظی نگرفته، مجاز در اسناد عقلی گرفته، نه این مسند الی، تصرف در مسند الی. ظاهر عبارت مفتارون که منم خودم مراجعه کردم، چون به من اشکال کردم، من خودم بود نمیدونم دارم مفتار علوم، به مفتار علوم سکاکی مراجعه کردم، این نیست. به هر حال بله این معنا رو مرحوم آقای علامه طباطبایی توی همین ادراکات اعتباری داره و عرض کردیم. حالا ایشون مرحوم آقای خویی به این تعبیر آوردن، بله دائما قائل ان تطبیق قد یکون مبتنی على تنزیل و ادعا. عرض کردیم شاید بهترین تعبیرش این باشه، مجاز اعطاء حد الشیء لغیره. این حد یعنی یک حد چیز دیگری رو به اون بده و نه اینکه از حد خودش خارج کنه. مثلا وقتی بگیم زیدون اسدون، نه اینکه زید رو از انسانیت خارج، انسانی که شیر میبینه، اعطاء حد شیء لغیره، حد اسدیت رو به او داده. در حقیقت در مجاز نه تصرف در لفظ هست، نه تصرف در اسناد هست، تصرفی که هست در طرف اسناده، یعنی اون رو. و عرض کردیم این مطلب در حقیقت، البته آقای خویی بحث حقیقت و مجاز کردن، عرض کردیم استعاره هم هست، کنایه هم هست این آقای، و ما عرض کردیم صحیحش اینه که جمعی اینها رو اعتبارات ادبی حساب بکنیم. البته مرحوم آقای طباطبایی هم اونجا همین مجاز رو گرفتن، لیکن بهترینش اینه که همون مثلا وقتی میگه زیدون کثیر الرماد، نه اینکه در اینجا مرادش این باشه که ایشون خیلی جواده که زیاد غذا میپزه، نه ممکنه از غذا رو با گاز میپزه یا اجاق برقی میپزه، رماد نداره، خاکستر نداره، اما کثیر رماد برای صرف میکنه به معنای جواد، کثیر و ضعیف، مهمان زیاد داره، پذیرایی میکنه، این برش صرف میکنه، صدق این معنا بر او مشکل نداره. دقت ولذا این بحثی که آقای خویی فرمودن در اینجا، این بحث مربوط به خصوص مجاز نیست، تو استعاره هم میاد، توی بحث کنایه هم میاد، در انحاء تعبیرات ادبی، در انحاءش، چون نمیدونم مطلعید الان بحثایی دارن که به اسم فقه اللغه یه مقداری ما بعضی از تعابیر رو از خارج میگیم، همین وقت کشی، این یه لفظ انگلیسی است که مثلا کشتن وقت، تایم، مثلا این وقت کشی که عربان تصمیم اینو گرفتن، قتل الوقت، این قتل وقت هم از همین قبیله، این قتل وقت یا وقت کشی، اینا چون تمدن‌های بشری و فرهنگ‌های بشری خیلی تأثیر مستقیم با هم دارن، اینها هم از غیر گرفته شده و اینها همه تعبیرات ادبی است و این تعبیرات ادبی همینطور که آقای خویی هم اختیار فرمودن، من حس نمی‌کنم آقای خویی تو مباحثشون رو این مطلب تاکید داشته، اما آقای می‌دونم ما همیشه این مطلب خیلی تاکید داشتیم، مسئله تنزیل و ادعا و اعتبار که تا حد شکل غیره رو زیاد بحث کردیم و این که ایشان فرمودن اینه. مطلب دوم یه بحثی که این که آیا واضح یک نفره یا نه، بعد ایشان بحثی امر اجتماعی سیاله ایشون توضیحی دادن که خیلی به نظر میاد ضروری نباشه، الان بعدش هم مبتنیش کردن بر مسئله تعهد و التزام که التزام نفسانی و قبول نکردیم، مبنای تعهد ایشان رو قبول نکردیم. این راجع به این مطلب صحیحش در مقام اینه، خوب دقت که من دیگه این بحث میخواستیم تموم بکنیم تموم نشد، صحیحش که ای کاش ایشان همطور که عرض کردیم از بحث مجاز میرفتن، این بحث محیلات و مجاز که ربطی به اصول نداره، ربطی اصلا به ما نداره، یعنی تأثیری در مباحث اصولی نداره، در فقه نداره، اونی که تأثیر داره در فقه اینی که در اصطلاحات شرعی الفاظی که به کار برده شده که اعتبارات قانونی ازش تعبیر کنیم در اونا چه کار کنیم، چون چند دفعه عرض کردم بعضی ها معتقدن که اصولا اعتبارات قانونی در اصل مجازات ادبی بودن، اعتبارات ادبی بودن، بعد تحول به اعتبارات قانونی پیدا کردن، مثلا میته یعنی مردار، حیوانی که افتاده گند کرده میگن میته مردار، بعد شارع آمد گفت که اگر میخواییم گوشت مصرف کنیم باید رو به قبله باشه، حالا رو به قبله سر نبودن، خیلی گوشت تمیز قشنگ، خیلی گوشت سالم، شارع میگه هادهی میتتون، این یه نوع اعتبار ادبیه، مثل میگه زیدان اسدون، این اعتبار ادبی بعد تحول پیدا میکنه به اعتبار قانونی، میته میشه یه اعتبار قانونی، نمیشه، نمیمونه به این مسئله، این اگر روش کار میشد این خوب بود، متاسفانه بحثی به که آقایون فرمودن روشن شد چی میخوام بگم، این بحث مون در دائره تحلیل های لغوی و تحلیل های زبان شناختی، خوبه بد نیست، نمیخوام منکر بشیم، اما این رو اگر میکشوندن به بحث های تحلیل اعتبارات قانونی، مثلا فرض کنین رجسون من عمل شیطان فشتنبو، اجتناب در لغت به معنی که شما یک طرف باشین اون شه یک طرف دیگه، ببینید یعنی شما یک طرف بود یک طرف، این معناش اجتناب اینه دیگه، حالا اگر معنا شد شما یک طرف اون یک طرف، این اگر بخواد قانون بشه چی میشه معناش؟ لذا عرض کردم یه نکته را عرض کردم، اثباتش هم مشکله، اما مثلا حرمه علیکم، این حرمه میته و فلان، این حرمه به معنی شما محرومی، کلمه حرمه در اصل معنی ببین رفتیم روی حقیقت و مجاز، شما محرومی، شما از میته محرومی، از خون محرومی، ببین محروم، این حرمان چیه، این اجتناب چیه، یه احتمالی رو ما عرض کردیم که بعید نیست در آیات مبارکه اگر اجتناب آمد یک معنای عام می داشته باشه، انهای اجتناب، حالا بنابر این که الان آقایون مثلا حرمت رو فهمیدن، نه حرمت یعنی مصرف نکنید، یک در با اون نماز نکنید مانعیت نماز، دو دست به اون زدین بشورین نجاست، سه دتونین بفروشین خرید و فروش، یعنی من روشن شد چی میخوام بگیم، مقتضای فجتنبو دقت کرد، این بحث لطیف بود، اگه این بحث بگردن از این بحث حقیقت و مجازی که الان خوندیم از آقای خویی، اون بحث لطیفتر بود، انتقال از معنای حقیقی به ولزام احتمال دادیم که فجتنبو اگر در قرآن باشه یک جور معنا بده، در سنت باشه جور دیگه معنا بده، اگر در قرآن باشه انها اجتناب، یعنی دیگه بنای آقایون البته حرمته، اما انصافش اگر این احتمال داده شده، یعنی بحث حقیقت و مجاز رو مطرح کردیم، اجتناب خودش یعنی اون یک طرف این یک طرف. نظام عرض کردیم گاهی مشابهین هم داریم، مثلا پیغمبر اکرم بت‌ها رو دیگه شکوندن زیر زمین گذاشتن. ببینید خود همین اعدام بت‌ها معناش چیه؟ اگر بخوایم اینو به فقه بیاریم یعنی به هیچ نحوی از اون استفاده نکنه، چون یه بحثی دارن که اگر بت طلا بود شما بشکنینش صورت بت از بین بره، از طلاش استفاده کنی خرید و فروش. اما نکته فنی آیون میگن شما صورت بت رو از بین ببرین، اون وقت طلا بت رو به صورت طلا بفروشین، یعنی اینو بشکنین به پس دو کیلو طلا داره، پنج من هوبل که خیلی طلا داشت، چون هوبل بزرگترین بت بود، اصلا یونان روم ساخته بودن، چون عرب اصلا این صنایع مستظرفه نداشت، از خارج بودن، وقتی هم که اردن از جده افتاد و دستش هم شکسته بود، اینکه میان یک دستاش مال این بود، انتقالش از کشتی با مشکل رو روش علایه حاله، اینی که میان خب ولی یک نظرم دستی چپش هم شکسته بود علایه حاله. دقت میکنید؟ پس بنابراین ببینید از همین فعل، ببینید از فعل در بیاریم که هیچ نحوه انتفاع، چرا؟ چون اعدامه.
حضرت موسی
همون
باور رو اگر
از طلا بوده بعد فعل این بحثی رو که در فقه داریم که اگر شکل بت رو عوض کردیم برون طلا بفروشیم، این رو دقت کنید، این در عمل خارجی، این تو الفاظ هم میاد فرق نمی کنه دیگه، چون گفتیم ابراز یا به لفظ یا به فعل. فجتنبو یعنی شما در یک طرف باشین این ور اتاق، اون بت اون ور باشین، شما یک جانب باشید اون یک جانب باشید، اجتنبو معناش اینه دیگه، معنی حقیقیش اینه. این آمد تو عالم اعتبار، تو عالم اعتبار اجتنبو چی میشه؟ اگر بخوایم کاملا از او جدا باشیم، حرمت در میاد، نجاست در میاد، بطلان بی در میاد، مانعیت لباس در میاد. الان بنای فقها این نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.